بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات بر در ارتباط با جامعیت این آیین مقدس، دین قیم، دین حق که صحبتمون در این مورد بوده است، و در دو مورد مقداری توضیحاتی داده شد در بعد توحیدی چقدر این آیین مقدس شگفت‌انگیز، و همچنین در بعد مسائل اخلاقی. انشاءالله باید چند روز باقی مونده مقداری در ارتباط با مسائل اقتصادی، مقداری در ارتباط با مسائل عبادی و بعضی از ابعاد دیگر مورد نظر صحبتی بشود. منتها این روزها به مناسبت ارتباط این روزها با وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام، به یک امتیاز مهم این آیین اشاره شد، با آن این که می گفتیم که این آیین مقدس است که رابط حی و زنده بین جمع و جامعه و این امت با پروردگار را معتقد است و چنین رابطی دارد، که این از امتیازات این مکتبه. گفتیم که هیچ مکتبی نیست که مدعی باشد ما الان شخصیتی داریم که مستقیم با خداوند متعال در ارتباط، یعنی میتواند مطلب از خدا بگیره، در عین اینکه پیغمبر نیست. ضمناً اینو که میگفتیم به ذهن کسی این شبهه نیاد که یکی دو روز این حرف و مقدمه صحبت میگفتیم که امتیاز این مکتب است که معتقد به چنین شخصیتی است، رابط زنده و حی بین این مکتب و اصولا انسان ها و حضرت حق. گفته میشه که یعنی رابطه مستقیم هست، یعنی پیغمبر است، خیر، منافات نداره، که مسئله پیغمبری نیست، تشریع نیست، آوردن احکام تازه‌ای در کار نیست، ارتباط هست مستقیم، نه اینکه مسئله پیامبری باشه که قاعدتاً به سمع مبارکتون رسیده. گاهی عرض شده که چند نفری بعد از رحلت حضرت باقر علیه السلام از اهل سنت آمدن که تسلیت بگویند به حضرت صادق علیه السلام، جمعی بودند و شاخصی داشتن، این فرد بزرگ و شاخصشون با رفقاش که آمد تسلیت بگوید، اینجور تسلیت گفت، گفت که چه کسی پیدا می شود به مانند پدر بزرگوارتون که وقتی می فرمود قال رسول الله کسی حرف نداشت، با اینکه با پیغمبر اکرم فاصله شون زیاد بود، پیغمبر اکرم رو درک نکرده بودن، اما وقتی می گفتن قال رسول الله مورد قبول همه بودن، اینقدر معتمد و معتبر. چه کسی مثل ایشان خواست که به این صورت تکریمی، تعظیمی و تسلیت گفته شد. حضرت یه مقدار مکس کردن حضرت صادق علیه السلام، بعد فرمودن خدا می فرماید وقتی بنده ما کمی انفاق می کند، خدا اون کم را به قدر یک کوه وزن می دهد و در وزنه اعمالش می نهد. بعد آمدن بیرون، به رفقاش گفت فهمیدید چی شد؟ گفتن چی شد؟ گفت من گفتم کیست مثل پدرتون که بگوید قال رسول الله، کسی حرف نداشته باشه، ایشان به من خواستن بفهمنن تو چی میگی، ما قال الله میگیم، کسی نمیتونه حرف بزنه. و گفتم خدا فرموده این چیه، ما قال الله میگیم. اینه که بله، امتیاز این مکتب رابطی این چنین، که الان هم اون شخصیت رابط که به حمد الله همه من توجه داریم، که به یوم نهی رزق الورا و به وجود دهی ثبتت الارض و سما، وجود مبارک خاتم الاوصیا حضرت مهدی سلام الله. خواستیم که هم از بحث خارج نشده باشیم که مسئله جامعیت دین بود، و همین که این روزها تناسبش رعایت شده باشه، به این صورت این مطلب مطرح شد که آری، این امتیاز در این آیین مقدس هست. اون وقت موقعیت حضرت امیر علیه السلام که اول سلسله وصایتن، گفتیم چه خوبه که از زبان پیامبر گرامیمون بشنویم و از خطبه قدیریه استفاده کنیم. این است که از خطبه قدیریه مقداری قسمت‌های مختلفی صحبت شد، قسمتی که حالا امروز به عرضتون میرسد انشاءالله، این است که پیامبر گرامی در اون اجتماع حداقل 70,000 نفری اون عصر رو چیزی از اسلام نگذشته، 70,000 جمعیت جمع شد، و یا طبق بعضی از نقلها تا 120,000 گفته شده. اون وقت گفتیم که این صدا به گونه های مختلف تکرار می شد و همه برسه. فرمودن معاشر الناس ان علیان و طیبین من ولدی هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر فکل واحد منبئ عن صاحبه و موافق له لن یفترقا حتی یردا علی الحوز هم امناء الله فی خلقه و حکماؤه فی ارضه. پیامبر گرامی فرمودن همانا علی و پاکیزگان از فرزندانش اینها ثقل اصغرند، سنگینی کوچکتر، گوهر نفیس اصغر، و قرآن ثقل اکبر است، گوهر نفیسی که اکبر. همون حدیث شریفی که حضرتش در همه موارد مهم و مواقع مختلف هممون به حمد الله میدانیم از احادیث متواتره است که اعلام کردن، اینی تار کنفیک و مستقلن کتاب الله و اطرتی یا سقلن، که به عبارات مختلف اینجا به این صورت بیان کردن. اینها دو سقلند. بعد فرمودن هر یکی از اینها از دیگری خبر میده و با دیگری موافقه، این دو کمک همان. و فرمودن که این دو جدا نمیشن، نه یفترقا تا بر من در قیامت نزد حوض کوثر وارد میشن. و اینها امنا و امینهای خدا در خلقند، این علی و طیبین از ولدشون علیهم السلام و حکماء در ارضند. حالا چند تا مطلب اینجا جا داره کمی باز بشه، دقت می‌فرمایید. اول اینکه این سوال خیلی میشه، خب خیلیمون به حمد الله به خاطر علاقه درستی که باید هم اینجور باشه به ائمه علیهم السلام داریم، این که ائمه ثقل اکبرن و قرآن ثقل اکبر است، مثل که برامون یک سوال است که چطور اینا ثقل اصغرن کوچیکتر، قرآن اکبر. خب اینا که قرآن ناطقن دیگه و همه حقای قرآن رو اینا مبینن. این تعبیر ثقل اصغر ثقل اکبر یک مقدار برای بعضیمون ثقل داره، یعنی یکم سنگینمونه. بذار خیلی هم سوال میشه آخه چطور اینجا می تعبیر شده. وقتی این روایت به این کیفیت دیگه یکی دوتا پنجتا دهتا نیست برامون، ثقل اصغر ثقل اکبر اینجام که به این تعبیره. بله یک جا هست که من گاهی گفتم در مقدمه مرآت در مقدمه تفسیر برهان، اونجا اینجوری هست که پیغمبر اکرم فرمودن که دو چیز که بینتون میگذارم، یکی کتاب و یکی علی. بعد فرمودن و علیون افضل لکم من الکتاب، علی علیه السلام برای شما افضله، از نفر بودن که در مقایسه با قرآن، برای شما فرمودن افضله. بعد فرمودن علتش چون شما بدون علی قرآن رو نمی فهمید، لأنه مفسر لكم، چون تفسیر کننده قرآن ایشانه. اونجا افضل لکم یعنی برای شما افضل، اما از نظر مقایسه واقع همه جا گفته شده اصغر اکبر. عرض کردم نوعا بعدش نمیاد انسان که یه جور تعبیر میشود هر دو اکبرن دیگه، هر دو تنین. اما خب جوابش اینه، جهتش اینه که مسئله از این قرار است که مقایسه با توجه به خود اطرت و قرآن که می شود، در قرآن مسائل توحیدی مطرح است، یعنی قرآن تمام حقایقی که دارد به اضافه مسئله توحید دیگه، و توحید از مسائل اساسی قرآنه که معلومه. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، با آیات دیگه. به اعتبار توحید و مسائل توحیدی میشه به اعتبار خدا، خدا شد مقایسه چی میشه؟ همین میشه، قرآن میشه اکبر، عزت میشه اصغر. واسه دیگه درسته، بحث خداست، چون بحث خدا که آمد دیگه خب معلومه. این بزرگواران هر چه هستند عبد پروردگار و مفتخر به بندگی الهی، و هر چه دارند از عنایات حضرت حق دارند که مشخصه. به نتیجه اکبر اصغر یکی از وجوهش من به این صورت از کردم. لذا این تعبیری که شده تعبیری است که در روایات دیگه هم هست و مشخصه. هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر، به اعتبار خدا که در قرآن مطرح. این یک مطلب. مطلب دوم فرمودن این دو با همن، از هم خبر میدن، با هم موافقن. هیچ حدیث درستی نداریم که با قرآن مخالف باشه. اگر حدیثی با قرآن مخالف باشه میفهمیم اون حدیث نیست. اگر یه حدیثی کسی نقل کنه ضد قرآن باشه، اصلا میگیم اون حدیث درست نیست، حدیث نیست، دروغه. اگر ضد قرآن باشه، هر اون چه از پیغمبر اکرم رسیده است و هر اون چه از معصومین علیهم السلام رسیده موافق با قرآن، قرآن هم موافق با اونهاست، از یکدیگر خبر میدن. فکل واحد من به اون ان صاحبه، در نسخه هم داره مبینون ان صاحبه، هر کدام دیگری رو توضیح میده. احادیث آیات قرآن رو توضیح میدن، بعضی از موارد آیه قرآن توضیح حدیثه. و موافقون له، خب اینم معلومه، اینا با یکدیگر تلازم دارن. این تلازمشون را شدیدتر پیغمبر اکرم فرمودن لن یفترقا، هرگز از یکدیگر جدا نمیشن. در ارتباط با این تلازم، این که این دو این چنینن از یک دیگر جدا نمیشن، پس این شد که اطرت من که علی علیه السلام و طیبین از فرزندانشون و قرآن اینا با همن. نکته بسیار لطیفی که از این قسمت استفاده میشود اسمته، یعنی این تعبیر پیامبر اکرم از چیزهایی است که دلیل بر عصمت ائمه علیهم السلام. چه این که وقتی هرگز از یک دیگر جدا نمی شوند، چون قرآن که درش خطا نیست، اگر این بزرگواران لحظه خطا کنند لحظه خلاف در کارشون باشه، در اون لحظه از قرآن چی شدن؟ جدا شدن. ولی پیامبر اکرم فرموده هرگز این جدایی نیست، پس یعنی هیچ وقت خطا نیست. این خیلی استدلال لطیفی است که از این حدیث متواتر، این حدیثی که هیچ حرف درش نیست، متواتر متواتر، اسناد این حدیث از کتب اهل سنت یکی از افاضل جمع کرده بودن، دو تا جلد نسبتاً قطور شده، حدیثیست که هیچ حرف درش نیست، که وجود مقدس پیغمبر اکرم گاهی شب گاهی روز گاهی در اجتماع کوچک گاهی در اجتماع بزرگ گاهی در سفر گاهی در حضر خاتم الرسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن این دو از هم جدا نمیشن. پس این هم یک استدلال استوار و متقن از بیان پیامبر گرامیمون در ارتباط با عصمت ائمه علیهم السلام. اینها معصومند، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یک استفاده دیگری هم بعضی داشتن از این بیان که اگر حالا به عنوان یک استدلال قوی عرض نکنیم، ولی یه مطلب خوب میتونیم تعبیر کنیم و اون اینه که از همین جمله استفاده بشه که به اضافه عصمت این معصومین علیهم السلام اثبات وجود مقدس امام عصر علیه السلام بشه. حالا به اضافه ادله دیگهی که فرامون که خود پیغمبر اکرم خیلی عجیبه، تو این خطبه قدریه حدود 20 نوبت از حضرت مهدی علیه السلام یاد کردن، خیلی عجیبه. اون وقت به اضافه اونها و ادله قطعیه که هست از همینجا بفهمیم چی؟ اعلام این شده که اطرت با قرآن تا قیامت با همن، پس در هر عصری باید اطرت هم وجود داشته باشه، در هر عصری قرآن که وجود داره. بعد از پیامبر اکرم قرآن وجود داره، در اعصار بعد قرآن وجود داره و همچنین وجود داره تا قیامت. بعد قرآن و اطرت هم که فرمودن از هم جدا نمیشن. خب جدا نمیشن، پس باید یه چیز دیگه هم باشه که جدا نشن. پس استدلال میشود از این تعبیر به این که این تعبیر پیغمبر اکرم نیز از استدلال های اثبات کننده وجود شخصیت امام بین امت است. این هم خیلی لطیفه. توجه دارید دیگه شب قدر بر چنین شخصیتی نازل می شوند فرشتگان، که یک روز به مناسبتی اشاره کردم، تنزل الملائکت و روح بر این شخصیت وارد می شن، نازل می شن و از همه جریان ها گزارش می دهن. و یکی از اون شبهای مهمی که این احتمال درش بیشتر است همین شبیست که در پیش داریم. خواستم اشاره کرده باشم که امشب رو خیلی بیشتر روش حساب کنیم. شب 23 از خصوصیتی بیشتر برخوردار هست. در یه حدیث هست که یه کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، ماه رمضان بود، عرض کرد که یا رسول الله من از اطراف مدینه هم، رام اونقدر نزدیک نیست که من هر شب بیام مسجد خدمتون، کدوم شب از همه شبهای ماه رمضان اهمیتش بیشتر است که من همون شب بیام؟ تو مفاتی داره که شب 23 لیله جوهنیست، اما شرح نزدن که چیه، همینقدر دارن لیله جوهنیه. یعنی اون شخص از قبیله جوهن، وقت توضیحش همینه که یه مقدار فاصله هم داشت، اون آمده خدمت پیغمبر اکرم و عرض میکرده که من نمیتوانم هر شب خدمت برسم، کدوم شب از این شبهای ماه رمضان از همه مهمتر است که من اون شبو بیام؟ حضرت فرمودن شب 23 بیام. اون وقت اون شب رو گفتن که لیله جوهنی. بنابراین امشبی که در پیش داریم خیلی به جاست بیشتر روش حساب کنیم، یه مقدار استراحت لازم رو بعد از ظهری داشته باشیم، حتی اگر سر شب داشته باشیم، بعد اون وقت با یک حال بهتری کسالت نداشته باشیم. بالاخره آدم وقتی کسالت داشته باشه عبادتش هم با کسالت باشه، که این دینمون چقدر هم اصرار کرده به این که حتما اون مقدار آسایش و آرامشی که میتواند توان بهتون بدهد از کسالت بیرونتون بیارد، او رو مراقبش باشید. وقت این شب شبیست که تقدیرات هم که انجام بشه، اگر شبهای قبل هم کاری شده امضاش دیگه مال امشب. اینه که اون وقت به دعا انسان بپردازه، به کارهای خیر که پردازه تقدیرات خیر نصیبش میشه، که البته دینمون اونقدر دین علم است که باز از بهترین کارها همینه که به دنبال علم باشه انسان. اما خب منافات نداره یه مقداری، خب نوع مجالسی که درست باشه به فضل خدا هر دوش حسیه، یعنی خب حدیث خونده میشه، آیه معنا میشه، علم علمیناست، حلالی حرامی گفته میشه و اون وقت مراسم هم انجام میشه. و از دعای جدی قفلت نداشته باشیم که این جمله مولا امیر المؤمنین خیلی عجیبه، خب زیاد گفته شده قاطعا شنیدید، میخوام در ذهنتون باشه که حضرت به فرزند عزیزشون میفرمان که پسرم خدا کلید همه گنج هاشو در اختیار تو گذاشته، تمام گنج های الهی کلیدش دست توست. بعد توضیح دادن که چطور، فرمودن چه این که تو را امر کرده که دعا کنی و فرموده دعا کنی جوابت میدیم، و دعا کلید همه گنج های الهی است، چون از خدا میخواد دیگه. آدم دعا که میکنه یعنی میگه خدا این کارو بکن، خداست دیگه، همه چیز در اختیارش خداست. وقتی که امشب شب دعاست، انشاءالله غفلت نداشته باشیم برای خودمون، برای دیگران، و بالاخص در ارتباط با مسئله ظهور حضرت و رفع مشکلات از تمام بندگان خدا، که وقتی انسان برای دیگری دعا میکنه خیلی به نفع بشه، برای خودش چند برابر خداوند عنایت میکنه. یه دو نفر از با هم رفاقتی دارن، قرار گذاشتن که دعا کنن برای یک دیگر، برای یک زیارتی خیلی وقت قبل. وقت یکیشون قرار شد که برود به زیارت و این توفیق زمینه توفیق براش درست شد، به رفیقش گفتش که خب میدونی این که من حالا دارم موفق میشم به زیارت، برای اینه که معلوم میشه من برای تو بیشتر دعا کردم، که من برای تو دعا کردم، حالا برای خود من خدا جور کرده. فکر نکنه که دعای تو برای من مستجاب شده، منظورش این بود که این شوخی رو کرده باشه، فکر نکنه دعای شما مستجاب شده ما داریم میریم زیارت، نه این دعای خودمه، من برای شما دعا کردم، خدا زودتر برای خودش اون که دعا میکنه برای خودش دور میکنه. در هر حال خیلی خوبه که انسان برای بستگان، همسایگان، مردم، برای جمعمون، جامعهمون، کشورمون، دفع توطئه‌های اجانب، حفظ عموم بلاد مسلمین از توطئه‌های کفار فردی اجتماعی دیگه امشب شبی است که اهتمام به امر دعا رو هر چه بیشتر داشته باشه. برای این شخصیتی که از این بیان شریف اثبات شد که لن یفترقانشون دهنده اینه که چنین شخصیتی باید باشد، امشب فرشته ها نازل میشن، برنامه ها انجام میشه. این یک کلمه هم یادتون باشه که خیلی عجیبه، در حدیث دارد به قدری، تو ذهنم بیشتر ولی احتیاط میکنم میگم به قدری، به قدری که فرشته ها بر ولی یعص امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا نازل می شوند، شیاطین بر افراد کثیر بر اونها نازل می شوند. یعنی اینقدر دستگاه شیطنت هم دستگاه عجیبی است که تنزل علی کل افاک اسیر. کل افاک اینی که کارا خیلی ظریفه، اصرار میشه به تمسک به اهل البیت علیهم السلام که گرفتار اون افراد کثیف مدعی چین و چنان نشود جامعه، که متاسفانه بسیار هم این گرفتاری هست. در هر حال پس امشب یک شب استثنایی استثنایی است. بین تذکراتم به ذهنم زد این تذکر رو عرض کرده تو انشالله اگه امانتی از کسی داریم مناسبه که رد کنیم رد کنیم، قرضی به کسی داریم میتوانیم ادا کنیم ادا کنیم، حق الناسی برگردنمون هست حق الناس رو سعی کنیم که میتوانیم ترتیبشو بدیم، حق الناس رو نمیتوانیم به خدا بگیم دیگه نمیتونم کنیم، اما تو میتونی که درست کنیم برنامه ها رو یه مقداری جمع و جور کنیم. و از نظر استراحت هم از شد که باز حساب کار رو داشته باشیم تا این امشب را به جد اون وقت از خود خدا هم بخواییم که خدا حال مرحمت کنه، توجه مرحمت کنه، که به گونه باشه که واقعا وقتی خدا میگیم حس کنیم، کیف کنیم از یاد پروردگار، لذت ببریم از مناجات با خداوند متعال. و میشود که به وساطت اهل البیت از خدا خیلی چیزا خواست، اون وقت معلومه که اینا میدونید به وساطت اهل البیت دیگه نمیخوام تو این باب وارد بشم، باور بفرمایید قوغاست روایاتی که از اون روایات میفهمیم از همه چیز بیشتر وسیله این که خداوند متعال به بندهش لطف کند واسطه قرار دادن شخص پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام که آدم اینها رو واسطه قرار داد. همه چیز مهم بود، اینها مقرنت به پیشگاه حضرت حقن. یک استدلال عرفی هم براتون عرض کنم، بینید شما اگر چنانچه یک کسی رو فوق همه دوست داشته باشید، بی نظیر باشه علاقه شما به او، خیلی طبیعی است که اگر چنانچه یک کسی کاری به شما داشته باشه، حاجتی به شما داشته باشه، اگر شما را به حق اون شخصی که هیچ کس به مانند او پیشتون ارزش نداره و محبوب نیست، اگر به حق او قسم بده، این هیچ قابل مقایسه با کار دیگه نیست. اینه که به نظر می رسد این تعبیری که هممون بلدیم از بهترین تعبیراست در مسئله توسل، که یا حمید و به حق محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد حجی
محمد و یا آلی و به حق علی و یا فاطر و به حق فاطمه و یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین و الائمه المعصومین من ولد الحسین علیهم السلام. بسیار بسیار مهم. در هر حال پس اینم یک تذکر شد از این بیان شریف پیغمبر اکرم که فرمودن علی علیه السلام و طیبین از ولدشون هم الثقل الاصغر و القرآن از الثقل الاکبر، این دو با هم تلازم دارن، جدا نمیشن. اینه که قرآن اطرت با هم، هر کجا دعوت شدید به قرآن تنها زلالته. یعنی گفتن که مردم قرآن تنها، قرآن چی میگه دیگه قرآن، و از اطرت خبری نبود، گمراهیست، زلالت هست، جدن زلالت. از این طرفش اطرت بی قرآن هم من تو ذهنم نمیاد کسی حرفو بزنه، اگرم بزنه کسی اونم زلالت. تعصب خاصی نداره، هر دوش با هم که تلازم دارن. اونها که از تمسک به اطرت فاصله گرفتن، از حقایق ارزنده معارف، اخلاق، احکام بیش از فاصله بین زمین و آسمان فاصله گرفتن. بسیار عجیبه. حالا هر کی باشه، معارف باشن، مشاهیر باشن، به عناوین مختلف معروف باشن، باشن هر کی باشه، مطلب از این قراره، فاصله که گرفته باشد از حق فاصله گرفته، زلالت. این بیان پیغمبر اکرم، این فرمان دوتایش با هم هدایت، تکی اونها اینجور میشه، میشه زلالت. اونچنان بد میفهمن، اشتباه میکنن که خیلی عجیب. من برای که یادتون باشه این داستان خیلی گفتم، حالا این روزم براتون عرض میکنم توی این بحث که یادتون باشه، که به واقع از اینی که میخوام براتون عرض کنم باور کنید مطلب از این همون طرف داره. اونه که فاصله بگیرن از اطرت، چطور در اشتباه میفتن. مرحوم نراقی یه کتاب دارن به نام تقدیس، این کتاب کتاب شعره، حدوداً اونجوری که بعضی از خبرام گفتن این کتاب ایشان حدوداً جوری نوشته که یعنی مثنوی رو مقابله کرده باشه بایش، چون مثنوی درش اشتباهاتی بسیار عجیب داره. شعره خیلی خوبم داره که بنده خودم از شعراش بخونم از وقت، اما این تذکرم میدم انحرافای بزرگ بزرگم داره، شدید شدیدم داره، حالا به اضافه از اون حرفای کثیفی که داره که حالا اوناش هیچی، یه قسمتش که اصلا یک لودگی داره، یعنی شعرها اونقدر کثیفه که من یه وقتی یکی از رفقا آورد، باور بفرمایید که سفرک داشتم نگاه میکردم دیدم دیگه قدرت نگاه کردن ندارم، پرت کردم. بس که حرفای کثیف اسم برده از همه چیزایی که اسم بردنش رکیکه، از اون حالات کذا و کذا که خودمون به اصطلاح ادب در قلم هم مسئله است، ادب در شعر مسئله. حالا بالاخره میگیم شاعران، شعرا خیلی وقت کاری میکنن، اما غیر از اونا اشتباهات بزرگم داره، حرف خوکو هم داره، حرفای بسیار بسیار جالب هم داره. بر اون وقت این تقدیس رو ایشان حدودا مقابل مثنوی تنظیمش کرد. در این تقدیس اشعار بسیار خوبی که هست، از جمله اینه، این داستان رو ایشان تنظیم کرده که یه جمعی از شهر ری رفته بودن برای زیارت بیت الله، وقتی رسیدن به مکه که وقت حج گذشته بود، بعد از موسم رسیدن به اصطلاح، فکر کردن چیکار کنیم، بمانیم تا سال آینده برگردیم، تصمیم بر این گرفتن که بمونن تا سال بعد. روی این جهت دیگه خبری از اینها در برگشت نشد. وقتی قافله ها برمیگشتن اینا دیگه خبری ازشون نبود. کسانشون ناراحت شدند. چه شده که این عزیزان ما، بستگان ما، دوستان ما اینا نیامدن؟ نگران شدند. یک روز این جمع نگران، افرادی که نگران بودند، قافله ها هم آمدن، از قافله کسانی اینا خبر نیست، یک عربی دیدن روی اسب و وارد شهر شد، شهرش شد. وقتی اینو دیدن، این عربو دیدن، دورش جمع شدن، گفتن این شاید خبری از اون منطقه داشته باشه. آمدن جلو، یکی از پدرش پرسید، یکی از پسرش پرسید، یکی از دوستش پرسید، از افراد سوالات سوالاتی شد و اینم رو اسب و اینم دورش جمع و گفت ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل. وقتشان به شعر میگه که گفت ما ادری و خلاق الجمیل ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل. اینا که دورش جمع بودن، یکی گفت ما این مقدار عربی خوندیم فهمیدیم چی میگه. این میگه که همه اینا که پرسیدید اینا مردن، برید مجلس ترحیم درست کنید، اینا مردن. چون میگه ما ادریم ما تقولون، ما تقولون ما تز موت میاد، موت یعنی مردن. میگه همشون مردن، برید مجلس ترحیم درست کنید. نفر دوم گفت اشتباه میکنی تو، چیز دیگه میگه، این منم عربی خوندم. میگه حلال مشکلات پول بدید تا بگم. و چون میگه ما قدری ما تقولون اذهبو، اذهب از ذهب میاد، ذهب یعنی طلا، میگه پول بدید تو بگم. نفر سوم میگفت هر دوتون اشتباه کردید. این میگه که برید استقبال، اینا دارن میان. اذهبو از ذهبه میاد، ذهبه یعنی رفت، اذهبو یعنی بروید، میگه برید استقبال. نفر چهارم میگفت هر ستون اشتباه کردید، نه اونو گفته، نه اینو گفته، نه آنو گفته. این میگه اسلحه پیدا کنید، سر راه رو دزدا گرفتن، برید دزدا رو دفع کنید. میگه خلوا السبيل یعنی راه رو باز کنید. جمعی به فکر ترهیم و جمعی به فکر پول و جمعی به فکر اسلحه و جمعی به فکر استقبال و یه فهمیده تو اینا برخورد کردید که شروع قلوب کردن هر کدوم یک فکرید. گفت که چیه، چی شده؟ جریانو گفتن. گفت عبارت اون مرد عرب و یادتون هست؟ گفتن بله. چی گفته؟ گفتن گفته ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل. گفت بیچارا، این نگفته مردن، نگفته پول، نگفته استقبال، نگفته اسلحه. گفتم من نمیفهمم شما چی میگید، من عربم. من امروز نمیخواستم که این داستانو بگم، ولی اهمیت مطلب بود که گفتم، چون این روز هم بخواهم هنوز ملاحظه کرده باشیم مسئله ایام را. اون وقت گفتش که، میگه که من نمیدونم شما چی میگید، نمیفهمم، من عربم و شما عجمید، بگذارید را مبارم، ما ادری ما تقولون اذهبوا برید کنار، خلوا السبيل، را را باز کنید تا من برم. ببینید چی شده، چی شده. والله العلی العظیم، فضل حق، میگویم از عهده‌اش میام بیرون، بسیاری از این عرفای بنام در ارتباط با قرآن حرفای زدن بیش از اون چی که گفتیم که فاصله دارد از اون چی عرب گفت، تونه گونا گفتن فاصله دارد از حق. هر کسیم دوست داشته باشه که من براش موارد رو بگم، الان هم بخوام بگم بی مبالغه دو ساعت میتونم بگم کجا 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 کجا، ولی خب قرارم نیست فعلا. گاگایم بعدش عرض کردیم از قرآن فاصله گرفتن و از اطرت فاصله گرفتن، فقط خودشون گفتن قرآن، بعد هر کار دلشون خواستن کردن. اینه که تلازم داره، تلازم داره. بسیاری از این مشاهیر که هیچ انتظار ازشون نیست، بعضیشون هم تمسک به قرآن را، به عترت را خیلی جدی گفتن تو صحبتشون، که حالا چون ایجور دارم حرف بزنم یکیش اسم میارم، تو مقدمه کتابش میگوید اونقدر به گفتای عترت، اونقدر به گفتای عترت پای بندم که بدون استدلال حرفاشون قبول دارم و به دنبال دلیل نمیرم تو حرفاشون. وقت در ورودش در مطالب کاملا مطالب جوری میاد که گاهی درست تضاد داره. علی حال این هست، تمسک به عترت. فکل واحد من به اون ان صاحبه و موافق له لن یفترقا حتی یردا علی الحوز هم امناء الله فی خلقه. اینها امناء خدا، امینهای خدا هستند در خلق، امین هست. همه اسرار الهی نزد این هاست، همه حقایق نزد این هاست. حکما اونها که همه حقایق هستی را استوار آگاهن، اینا هستند. و حکما هو فی ارضه، اینا موقعیتشون اینه. و اولی اونها کیست؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام. در موقعیت و شخصیت حضرت دیگه به حمد الله به فضل خدا جمعی که هستیم اینجور جمعیت ها توجهاتی داریم، ولی خب هرچند بیشتر باز هم مناسبتر این شخصیت، شخصیتی است که چشم امروز افتاد به این عبارت که ابن عبدالحدید نقل میکنه، اگر زود پیداش کنم، بسیار بسیار عجیبه که ایشان نقل میکنه و الا خب از نظر مدارک خودمون که مطلب مشخصه. ببینید شخصیت کیست؟ باز از لسان پیغمبر اکرم ابن عبدالحدید سنی معتزلی در این شرح نهج البلاغه که تهمت به خدا هم زده، با وقتی فضائل حستمی رو نقل میکنه میگه بر همه مقدمن، بعدم به خدا تهمت میزنه میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. یعنی معلومه که حستمی افضل از همه است، اما خدا رو شکر که صدایش خدایی را که اونی که عقب تر بود که یعنی دیگران بر از تامین مقدم داشت، چه خدایی کار کرده که تو میگه الحمدلله کذا. اون وقت عبارتی که نقل میکند اینه، میگوید که در ارتباط با حضرت امیر علیه السلام یه بحثی داره، میگه که حضرت یه چیزی داشتن که دیگه خیلی ناچار بودن بگوینشان خداست، به خاطر اون وضعیتی که حضرت داشتن هیچ جمعی دیگه یه همچه حالی پیدا کردن که گفتن جان خداست. در ضمن این جمله حضرت نقل میکنه، وقتی در ارتباط با جنگ با خوارج حضرت در جریان بودن، جمعی به حضرت گفتن خوارج از این جسر و پل نهروان رد شدن. اون وقت حضرت یه جمله فرمودن، فرمودن خیر، اینا همون نقطه نهروان کشته خواهند شد، از اونها بیش از 10 نفر نمیماند و از ما بیش از 10 نفر کشته نمیشود. مسارعهم دون النطفه والله لا یفلت منهم عشره ولا یهلک منکم عشره. وقت اینجا میگه دقت کنید، این معجزه غیبی است که حضرت خبر دادن. اینجور خیلی روشنی وقت میگم انشاءالله ما غالب میشیم، این انشاءالله غالب میشیم، این خیلی خوشمزه اینا رو شعر کرده. یه خیلی از قدرتمندای تعبیر رو اینجوری میکنن چون میخوان وادار کنن به اینکه نیروشون پیش بده و آمد و نشدن، میگن خب دیگه شما سستی کردین نشدون، این حرفا میگن این حرفا ره. اما اینجور روشن میگن از اونا 10 تا بیشتر نمیمونن، از شما 10 تا بیشتر کشته نمیشن. روشن مسارعهم دون النطفه والله لا یفلت منهم عشره حالا من دقت در این کلمه نکردم، حدود مطلب این بود که گفتم ولا یهلک منهم عشره. اون وقت اینجا موقعیت حضرت رو میگه، میگه بله هذا الخبر من الاخبار التي تکاد و تکون و متواتره. اول میگه که این جملات حضرت متواتره، همه نقل کردن لشتاری و لغن الناس کافله و هوه من معجزاتی و اخباره المفصله عن القیوب. به اجمال چیزی نگفتن، به تفصیل روشن گفتن ده تا ده تا و چنین و چنان. به مناسبت میگه بله خب ایشان این چنینن، کاری کردن که وقت از جمله میگه، میگه این کندن در قلعه خیبر که نوشتن 70 نفر میخواست که این در رو جا به جا کنن و 20 نفر میخواد به حرکتش بیارن، تک و تنها امیر المؤمنین این در رو گرفتن کندن. اون وقت خود این نقل میکنه که حضرت فرمودن این کارم به قوه جسمانی بدنیم نبود، به نیروی الهی بود، نیروی الهی. وقت اینا رو نقل میکنه میگه که خب اینا بوده که نتیجتاً بعضی غلو کردند و نسبت به حضرت چنین گفتن و پیغمبر اکرم هم فرمودن علی جان دو گروه در ارتباط با تو در هلاکتن، یکی اونا که غلو کنن بگن تو خدایی، یکی هم اونه که حق تو رو نشناسن. بعد این جمله رو نقل میکنه و قال له، یعنی پیغمبر اکرم، تارتون اخرى والذی نفسی بیده لولا انی اشفق ان یقول توائف من امتی فیک ما قالت النصارى فی ابن مریم لقلت اليوم فیک مقالا لا تمر بملأ من الناس الا اخذ التراب من تحت قدمیک للبرکه. جان به قرآنش. پیامبر اکرم فرمودن سوگند به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، اگر نبود که می ترسیدم که گروهی از مردم در باره تو علی جان بگویند اون چه که در باره حضرت عیسی گفتن، یعنی میگوین که تو خدایی و خدا در تو حلول کرده، اگر نبود که میترسیدم چنین چیزی باشن چه کار میکردم، چیزی میگفتم امروز در باره تو که نگذری از هیچ گروهی مگر این که خاک کف قدم تو را بردارند به عنوان برکت و بخواهند متبرک شوند. اینو ابن عبی الحدید داره نقل میکنه از پیغمبر اکرم. اینو دیگه کی میشه توصیف کنه؟ کی میشه حرفش رو بزنه؟ آه جانمون به قربانشون، اینه که خیلی مفتخریم. اون وقت حرفاشونو بیشتر بفهمیم عزیزان، بیشتر در مسیرشون باشیم، بیشتر در راهشون باشیم. مسائل مختلف زندگیمون، کسبمون، کارمون، داخل زندگی با زن و بچه‌مون، خارج زندگی با دیگران مواظب باشیم که رعایت وظایفمون بکنیم. من گاهی عرض کردم، گاهی شده بعضی از ما تو خانه خیلی بد اخلاقیم، بیرون خانه خوش اخلاقیم، اما داخل خانه همونطور نق میزنیم، گاهی زبون میزنیم، اذیت میکنیم، ای دیگری را به سر همسر و فرزند میزنیم، حرفای میزنیم که اذیتشون کنیم، باید مراجعه کنیم، رعایت کنیم. خارج خانه خیلی خوبیم، با همه خیلی بگو بخند خوب و بدون خلاف و جمع وجود، داخل زندگی نگرفتاری داریم. بعضی به عکسیم، داخل خانه خوبیم، خارج خانه بده وضعمون. هر کدوم نقطه ضعفمون خودمون بین خودمون خدای حساب بکنیم، یه محاسبه جدی بکنیم. حیف از مایی که گوهر ارزنده ولایت در قلبمون جای گرفته است که هیچ نظیر نداره، وقت آقا به ما وقت مردن یه جوری نگاه کنن که من خیلی خوشم نیامد از تو، بالاخره بد زندگی کردی. ولو کمکت میکنم، اما بد زندگی کرده، بد جور زندگی کرده، آلوده زندگی کرده، تو کسبت مواظب نبودی، تو کارت مواظب نبودی، تو گفتارت، تو شنید و و و. اینه که انشاءالله چون هممون هم توجه داریم به این که بد و خوب چیه، من دیگه بازش نمی کنم، هممون می فهمیم. من که خودم مثلا حسابش می کنم که هر وقت که عصبانی شدم و بد خلقی داشتم، فهمیدم که کجاش بی خود بوده، کجاش درست بوده، بیشترشم پشیمون شدم و فهمیدم که به جا نبوده مثلا موارد خاصی بودم. و به عکس خودش آدم خوب میفهمه، یه چراغی خدا در وجود آدم گذاشته که خودش وقتی میخواد بفهمه خوب میفهمه، که یه مکرر عرض شده و نفس و ما صباها فعل همه ها فجورها و تقواها. به خود آدم خدا فهمونده، نه مراقب باشه آدم، مواظب باشه. اون وقت خوب که عمل کنیم، اون وقتی که آقا هستم این خوشحال میشن، آقا هستم این آدم خوشحال کنه، چقدر عالیه، چقدر خوبه، چقدر خوبه که آدم جور زندگی کنه که آقا هستم این خوشحال باشن، ائمه خوشحال باشن. اگر آقا امام زمان علیه السلام سری زدن به زندگیمون، بگوین مرحبا به دوست ما، بارک الله به تو، بارک الله، اینجور چقدر عالی، عالی. دیگه امشب رو هم میتونیم که از الان، امشب حتی الان رو به امشب نباید با بگذاریم، نمیدونیم تا شب وضعمون چیه واقعا. از همین الان تصمیم بگیریم که این تصمیم جدی، وقت در خانه خدا هم میریم، اونم به وساطت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، بعد یه کار ساده میشه. آقا این شخصیتی که در همه چیز بی نظیر، این شخصیتی که در بعد عبادتشون، حلمشون، شجاعتشون، سخاوتشون، همه چیزشون بی نظیر بی نظیر. دیگه چون دلم میخواستید دوتا شعر عربی مربوط به شجاعتشون رو خونده باشم، الا مناسب بود یه جور دیگه الان در خانه پروردگار رفته باشیم. از جنگ احد که نقل میکنن، میگوین در جنگ احد و خیلی بعد عجیب بود، در جنگ احد چه کردن حضرت، چه شجاعت اونجا نشون دادن. و وقتی هم که اون کار شد که اونا دستور پیغمبر اکرم رو عمل نکردن، دشمن به مرتبه ریخت و غلبه کرد، و کسی دور پیغمبر اکرم دیگه نمانده بود الا قلیل، و بالاخره همه ناتوان شدن. به گونه ای شد که پیغمبر اکرم هی می فرمودن علی جان از طرف راست حمله کردن، حضرت می پریدن، علی جان از طرف چپ حمله کردن، می پریدن، علی جان از پشت سر حمله کردن، می پریدن. پر جراحت شد بدن امیر المؤمنین علی علیه السلام، پر جراحت شد، زیار پر. اونجا بود که جبرئیل هم فریاد زد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جان به قربان شد، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا اول مظلوم، یا اول مظلوم. جبريل نادى مؤلنا والناق ليس بمنجلي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا جبريل نادى مؤلنا، يعني جوري فرياد زد جبريل که همه شنیدن. جبريل نادى مؤلنا و نقول ليس بمنجلي، گرد و غبار فضا رو پر کرده بود از شدت غلبه جنگ جنگ جویان. همدانان فرار، امیر المؤمنین به اونا که قصب خلافتشون کردن تو همون جریان فرمودن که من اول باید با شما به جنگم، بعد با این دشمنا. کجا فرار میکنید؟ پیغمبر اکرم میگذارید. و نقل عیسا به منجلی چی صدا زد جبرئیل و همه شنیدن. جبرئیل گفت لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی، هیچ جوان مردی جز امیر المؤمنین نیست. بابی انت و امی یا امیر المؤمنین. والله خیلی سخت بوده این نیرو، این بازو، این قدرت، این شهامت. لا اله الا الله. دیگه معلومه چنین کسی ترس در وجودش نیست. دیگه از او چند نفر که نمی ترسید مولا. مصلحت اساسی رو در نظر گرفت آقا. این ترسی که از اونو خیر، قدرت هم این قدرت. من نمیگم بعضی از تعبیرها رو سختم عرض کنم، همینقدر میگم اون وقت ببیند آقا که رجاله ریختند و بانوی عزیزشون بین رجاله گیر کرده. لا اله الا الله. بعضی هم نوشتن آقا امیر المؤمنین گرفتن مخاصمشون را، سردار جمع حمله کننده رو، سردمدار رو گرفتن، بلند کردن، زمین زدن، فرمودن اگر نبود که قراره برای حفظ اسم اسلام من صبر کنم، صبر کنم. میفهمیدی چه خبره؟ جان به قربانش. دیگه اونام بیشتر فهمیدن قرار بر چی. لا اله الا الله. خیلی والله دشوار بود. باید هممون بگیم به ابی انت و امی یا امیر المؤمنین. آری و هممون میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك. اون بازوی قویی که به فرق هر کافر میزند دو نیم میشود، به کمر میزند دو نیم میشود، به لشگر حمله میکند میمنه را و میسره میسازد، میسره را و میمنه میسازد، قلب لشگر را از هم میپاشاند. این شخصیت ببیند ناله همزرش بلند که بابا بابا ببین با ما چجور رفتار میشه. ابدا انظر الى ابدا ابدا و هاز السامری و اجله طبا و مال الناس انهارونی و مال الناس انهارونی. بمیرم دیگه مثل امروزی از این جریان‌های ظاهر دیگه آقا نجات یافتن عالم دیگری در قرارند و برقرار و وضعیت دیگری. اما مثل امروز آقا که منتقل به عالم بعد ولی عزیزانشون جهالی داشتن یاد میکنن از مصائب پدر بزرگوارشون، چه ظلمی به پدر ما شد، چقدر مظلومیت دیدن آقا. یاد اون جریان ها حضرت مجتبی میگرین، امام حسینش میریزن، زینب ام کلثوم عزیزان معلومه چقدر منقلب بودن. اما بگم یا امیر المؤمنین هرچه بودم ما دیگه تو خانه شما پس از شهادتتون نریختن، ولی کربلا یک مش رجاله دستشون به خون آغشته قصی جمعی که جوان رو کشتن، بچه رو کشتن، بزرگ رو کشتن، پیر رو کشتن، اون هم شخصیت ها و افراد نازنین هستی، اینا معلومه چقدر قصی هن. حالا اینا ریختن تو خیمه دیگه چی میشه و از خدا میدونه. لا اله الا الله. اگر ایام شهادت نمی بود نمی گفتم اینی که حالا میخوام بگم دیگه همون عاشورا و یازدهم و همون وقتا باید گفت، اما چون به نفع ماست هرچه بیشتر دلهامون به یاد این بزرگواران بسوزد خیر حقیقی برامون داره، عرض میکنم ولو که کفایت بودی مقدار که عرض ادب شد. نوشتن وقتی ریختن تو خیمام دو تا تصمیم خطرناک گرفتن، یکیش این بود که جمع کردن همه زنها و بچه ها رو توی خیمه، گفتن که حالا که اینا رو جمع کردیم اینا رو هم آتش بزنیم کار رو تموم کرده باشیم. لا اله الا الله. تصمیم دوم این بود، این تصمیم اول رو بعضیاشون خودشون مانع شدن، گفتن دیگه نیازی به این کار نیست که ما اینا رو بسوزونیم، خیر راهشون کنیم این کار رو نکنیم. بعضیشون مانع شدن نکردن. تصمیم خطرناک دوم انجام شد، او چی بود؟ تو یک خیمه بدن عزیزان شهید جوانای بنی هاشم کنار هم بود، یعنی علی اکبر کنار حضرت قاسم، اون جعفر، اینا توی خیمه بدنها کنار هم بود. لا اله الا الله. گاهی میخوان عزیز کسی رو جراحیش کنن خوب بشه، میگن عزیزش نباشه تو اتاق نبینه نبینه. چی جور بگم؟ لا اله الا الله. جلو به چشم این زنها و بچه ها بمیرم، سر از بدن این عزیزان دارم.